أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در أدلة استثناء معالجة از حرمت نظر و لمس بود. تا اینجا چند دلیل بر استثناء ذکر شد و حدود و ثغور دلالت این ادله مورد بررسی قرار گرفت. دلیل پنجم، قاعده عقلی اهم و مهم است. خب، با این قاعده آشنا هستید و مفاد و مضمون اون رو می دانید. بر اساس این قاعده عقلی که مورد توجه و تأیید بناء عقلا هم هست، هر چیزی که اهم باشد بر مهم مقدم می شود. ترجیح اهم بر مهم به عنوان یک کبرا مورد ادراک حکم عقل، این از مدرکات عقلیه است و سیره عملی عقلا هم بر همین استواره. و در شرع هم ما موارد فراوانی از تقدیم اهم بر مهم را چه به صورت بیان یک کبرای کلی و چه در جزئیات و به عنوان صغرا میبینیم. حالا ما خیلی نمیخوایم وارد بحث از این قاعده و وجه حجیتش بشیم. این بحث‌ها بحث‌هایی است که در علم اصول باید درباره اون بحث کرد که این قاعده آیا یه قاعده است که مثلا ما حتی می توانیم مصلحت را هم در دل اون بگنجانیم، اون وقت بر این اساس اگر شمول و گستردگی این قاعده رو در نظر بگیریم، باید در خصوص معالجه اونگاه حتی در فرض مصلحت هم بتوانیم قائل به استثناء بشیم. حالا این رو در ادامه انشاءالله عرض خواهیم کرد. اما این قاعده متشکل از یک، یعنی استدلال و این دلیل متشکل از یک کبرا و صغراست. صغرا این است که معالجه اهم است در نظر شارع از رعایت حرمت نظر و لمس. کبرا این است که اهم بر مهم مقدم می شود، نتیجه تقدیم جواز یا تقدیم استثنای معالجه بر حرمت نظر و لمس. این دو مقدمه منتج به جواز نظر و لمس در مورد معالجه میشه به این اعتبار که معالجه اهم است. خب همونطور که اشاره کردم کبرای این حدیث، کبرای این استدلال و دلیل در جای خود ثابت شده است. صغرا هم چیزیست که تشخیصش به عهده خود مکلفینه، این که اهم بدانند این مورد را از اون، این هم باید ثابت بشه تا اون نتیجه فراهم بشه. خب حالا اگر ما این استدلال رو بپذیریم، قهرن دیگه مسئله منحصره در معالجه نیست، سایر موارد هم میتونه در ذیل این قاعده اثبات بشه. حالا در بین فقها طبیعتاً یک دخالتهایی صورت گرفته برای بیان اهمیت معالجه، یا به تعبیر دیگر شرایطی که معالجه را اهم از حرمت نظر و لمس میکنه، یعنی حدود و سقوری از این جهت براش تصویر میشه، چون کبرا در واقع بیان کلیت تقدیم اهم بر مهمه. اما این که در صغرا بعضن شروطی گذاشته میشه یا حتی اختلاف واقع شده، این دیگه به اصطلاح لطمه‌ای به کبرا نمیزنه. ببینید الان مثلا در مورد معالجه در همین متن تحریر دو سه شرط ذکر شده. یکی این که طبیب مماثل نباشه. خب طبیعتا این طبیب مماثل بودنش ممکنه اون اهمیت را نسبت به معالجه از بین ببره، یا ابزاری که به واسطه اون ابزار بتوان این کار را انجام داد که دیگه نیازی به نظر و لمس نباشه. قهرن این یک محدودیتی برای این مسئله تعیین میکنه. یا مثلا بعضی از شافعیه شرط گذاشتند که اگر معالجه نشود به نحوی که موجب فوات عضو باشه، اونگاه هست که نظر و لمس جایز میشه. یعنی شرط گذاشتند برای جواز نظر و لمس علاوه بر فوت و هلاکت نفس اینکه مثلا باید به نحوی باشد که اگر معالجه صورت نگیره، این منجر به از بین رفتن و هلاکت عضو بشه. در این صورت جواز نظر و لمس وجود داره، و الا حالا اگر مثلا یه بیماری و مرض معمولی تری است که حالا اگر علاج نشه این منجر به فوات عضو نمیشه، اینجا دیگه میگن باید رعایت بکند حرمت النظر و لمس را، نره سراغ طبیب مرد و طبیب غیر مماثل. عرض کردم این به اصطلاح استدلالی است که به این دلیل برای جواز نظر و لمس در مقام معالجه میشه. اینم از ادله عامه است. خب اگر بخوایم این دلیل را مورد بررسی قرار بدیم، قهرن به دو سه مطلب باید توجه بکنیم. یک مطلب همونی است که در ابتدای بحث عرض کردم و اون این که خب اگر پای تقدیم اهم بر مهم به میان بیاد، یکی از عرصه های تقدیم اهم بر مهم مسئله مصلحته. مصلحت لزوماً ممکنه در مقابل فساد نباشه. ممکنه برخی مصلحت را به معنای عدم الفساد بگیرند، نه وجود یک منفعت و خیر. صرف نظر از این جهت، مسئله مصلحت متفاوت از عنوان ضرر و ضرورت و اضطراره. مصلحت با عنوان یسر و نقطه مقابلش حرج متفاوته. یعنی وقتی سخن از مصلحت به میان میاد، باید فرض بکنیم یک صوری را که هیچ یک از اون عناوین درش وجود نداره. بله، رفع ضرر خودش یه مصلحتی است، رفع اضطرار خودش یه مصلحته، ضرورت یا رفع حرج اینا همه به یه معنا مصلحته. اینکه انسان گرفتار عسر و حرج نشه. اما یه فرضی را هم میشود تصویر کرد که هیچ یکی از این عناوین نباشه و در این حال مصلحت باشد. حالا این مصلحت البته در جای خودش باید مورد بررسی قرار بگیره که منظور چیه؟ آیا منظور منفعت عینی و شخصی و خارجیه یا یک منفعت عمومیه؟ منفعت مادیه یا منفعت معنویه؟ منفعت دنیویست یا منفعت اخرویست؟ ولی اجمالا دیگه باید بپذیریم که چه بسا جای عنوان مصلحت پیدا بشه و حالا با همه اون حدود و ثغورش هیچ یک از این عناوین هم نباشه. پس در اون صورت هم باید بگیم قاعده تقدیم اهم بر مهم اقتضا میکنه معالجه مقدم بشه بر رعایت حرمت نظر و لمس. خب این یه مطلبی است که باید بهش توجه کرد که لازمه پذیرش این قاعده و این قانون التزام به اون لوازمش هم هست. این یک. دوم این که آیا ما همه موارد دیگر رو میتونیم به این مورد برگردانیم؟ ما حالا داریم به خصوص در خصوص معالجه بحث میکنیم. مثلا ابتدای عرضمون هم گفتیم برای استثنای معالجه دو دسته ادله وجود داره، یک سری ادله عامه و یک سری ادله خاصه. گرچه این ادله عامه بعضن در سایر مقامات هم مورد استناد قرار میگیره، اما بالاخره آیا این قاعده و قانون میتواند جامع همه اون عناوین باشه؟ یعنی مقام و ضروره رو هم در بر بگیره، مقام المعارضه که خودش در واقع همینه که مطرح شده، اون وقت مثال هایی که در این رابطه گفته اند مثل عرض به حضور شما اون چی که در همین بحث گفته شد، به اصطلاح تحمل، مقام تحمل و اداء شهادت، این آیا در ذیل این قانون قرار میگیره؟ جواز و نظر لمن یرید و تزویجها، آیا اونم در ذیل همین قاعده قرار؟
اونجا
دلیل
خاص از اول حرمت ثابت
نمی‌کنه
که بخواد
همون برد. حالا دلیل خاص هم میشه
گفته که بخاطر اهمیت این
حکم
در مورد من یرید و نکاح نیست.
اصلا
نمیگه این مهمتره یا اون مهمتره.
مگه اینجا در مورد معالجه گفته؟ چرا روایت داریم؟ صحیحه ابی حمزه سومالی داریم. خیلی خب، نه منافات نداره، دو دسته دلیل داریم. میگیم مقام معالجه استثناء. نه اشکال نداره. چرا ما میخوایم، نه اجازه بدید، ما وقتی میخوایم بگیم مثلا در مقام معالجه به این ادله استثناء شده نظر و لمس، خب چه اشکال داره هم به ادله خاصه تمسک کنیم هم به ادله عامه؟ اشکال نداره. نه مصلحت اجازه منافات، مگه اینجا الان معالجه به عنوان ثانوی؟ نه 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 هیچش، نه نه اصلا ما میگیم لو فرز که اون دلیل که مبین عنوان به خصوصه هست، اصلا مثلا از نظر دلالی و سندی مشکل داشته باشه، فرض میکنیم این دلیلم هست، میخوایم بگیم به هر دلیل. اصلا بابا ما خیلی جاها در مقام استدلال حتی به اصل عملی تمسک میکنیم. نه اینا برای این نحوه اجازه بدید، این نحوه استدلال برای یک حکم شرعی، این که از جوانب و جهات مختلف مطرح بشه، این مرسوم همه جا همین کارو میکنن، در همه فروع این بحث هست، این هیچ مانعی نداره و اینجور نیست که اگه شما دلیل خاص داشتید دیگه نتونید سراغ دلیل دیگه برید. این هیچ اصلا حالا اجازه اونش فرق نمیکنه. به هر حال این موضوع اگر استثناء شده باشد بالاخره برای ما استحال، به هر عنوانی، به هر عنوانی این شرایط که انه خودش یه مصداقی برای اینه، یعنی آقایون اگر دلیل مبینه یا متضمن عنوان اولی رم نداشته باشن، که انه این رو به عنوان یه مصداقی از مصادیق اون فرض کردن، لذا دیگه بحث نداره دیگه. خب من یرید و تزویجها یا الامت التی یرید و شراعها، خب اینا همه میشه عرض به حضور شما مصداق این قاعده. آیا این چنینه؟ یعنی ما میتونیم مردی که میخواد با یه زن ازدواج بکنه او رو باید به اصطلاح ببینه، میتونه، حالا لمسش رو کار نداریم ولی نظر میتونه بر اساس مصلحت جایز بشه. اگه ما اینا رو در مصادیقش به اشکالی نداشته باشیم، اینا میتونه شامل بشه. من یرید و شراعها، مقام التحمل اداءا و شهادتا. بعد عرض به حضور شما نساء اهل ذمه، اون کسانی که همون قواعد من النساء، اونهایی که یأس از نکاح براشون هست. این دیگه ببینید، این که ما بعضی از این مصادیق رو مصداق مصلحت قرار بدیم این امریست که حالا اینجا حداقل خیلی نیازی به بحث از اون نیست، این بحث مستاقیه. ممکنه اختلاف باشه در مصادیق، بله ما میگیم آقا نظر به نساء اهل ذمه در غیر اون مواضع، غیر از وجه و کفین، چون اصلا بحث در غیر وجه و کفینه، اون مواضع متعارف، اون مواضعی که آشکار بودنشون متعارف و معتاده، این اصلا ربطی به مصلحت نداره. یه کسی ممکنه بگه چرا همینجا مصلحته، به این معنا مصلحتی است که برای مکلفین و مسلمینه، اگر اونها میخواستن از این نظر ممنوع باشند گرفتار مشقت و سختی و حرج میشدند، یا در مورد قواعد من النساء هم همینطور، اونم ممکنه کسی بگه اینجا مصلحت از این زاویه که عدم النظر، عدم جواز النظر مستلزم مشکلات و مشقت هایی است. این دیگه ببینید بحث هایی است که به اختلاف در مصداق برمیگرده.
اینجا باید بگیم این اون یه مفسده داشته ثابت شده به شرط، این مصلحت اهم داره بر اون مقدم میشه، حرمتش برداشته میشه.
خب
فرض اینه که قرآن از اول میگه القواعد من النساء، میگه اشکال نداره که ان یزن نسیا و اون نه، یعنی از اول میگه اونجا مفسده وجود نداره، میگه بحث اهم بر مهم نمیشه که بگیم این مصلحت اهم هست.
من عرض کردم اونم هست، اینم میشه،
اینجا دیگه نوبت به این نمیرسه.
چرا نوبت نرسه؟ اصلا نباشه نوعه،
ما مصلحت رو جایی مطرح میکنیم که ادله نداشته باشیم.
نه این چنین نیست،
اگه ادله داشته باشیم اصلا
نه، ادله داشته باشیم یعنی این عدل مصلحت، این قاعده اقتضا میکنه که برخلاف اون دلیل اولی میتونیم این کار رو انجام بدیم. حرمت النظر و لمس به حسب اولی بیان شده و ثابت شده.
اصلا در مورد قواعد از اول ثابت نشده که بخوایم برداریم.
کی میگه ثابت نشده؟
قرآن میگه اول قواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن لا جناح ان یزن ثیابهن.
عمومات حرمت نظر پس ببینید، نه اینکه از اول نداشتن، نه اینکه پس تخصص نیست، نه اینکه از اول شامل اونا نمی شده، نه اجازه بدید، عمومات حرمت نظر و لمس اقتضا میکنه نظر به غیر مماثل، غیر از وجه و کفین جایز نباشه. این استثناء میشه ازش گروه هایی، قواعد من النساء در مورد اینا میگن جایز، اشکال نداره. خب حالا ما دلیل میاریم بر استثناء، بر تخصیص، اینا رو خارج میکنیم. ادله‌ای که داریم میاریم برای اخراج اینها چند تا دلیل میتونه باشه، هم میتونه دلیل اولی باشه، نه هم میتونه دلیل اولی باشه، هم به عنوان ثانوی. من الان نمیخوام از این دفاع کنم، میگم من او اشکالی از این جهت وجود نداره که ما به ادله متعدد که سنخهاشون متفاوته تمسک کنم.
چون از یک طرف اون دلیل عنوان ثانوی میگه باید
الان اینجا صحیحه ابی حمزه سومالی که الان میخواییم بخونیم، در کنار این سه چهار تا دلیل ادله اضطرار،
در مورد قواعد
اجازه بدید، شما اجازه بدید، با اون قاعدهی که شما میگی اینجا هم دیگه بچی نداره با وجود این روایه
اضطرار تمسک کرد، چون به اضطرار تمسک کرد خود حضرت عنوان ثانوی
آورده. اصلا ما
توی مثلا فرض بفرمایید ما داریم میگیم تقدیم اهم بر مهم، دیگه تقدیم اهم بر مهم زمانی است که مهم حرمتش فعلیت پیدا کنه، بعد بگیم اهم واجبش مهمتره، این مقدم میشه.
خیلی خوب،
اساس در شرع قواعد مدرسه حرمت.
ببینم شما استدلال به حدیث رفع به ادله اضطرار اینا رو قبول ندارید اینجا؟
ادله اضطرار در کدوم مورد
نه نه اصلا معالجه،
در معالجه قبول، ولی چون تو معالجه اون روایت ابو حمزه به اضطرار استناد کرده، اضطرار سالفی استناد کرده،
استدلال به قاعده تقدیم اهم و مهم قبول دارید یا نه؟
در کجا؟
در معالجه. ما رو میدونید در معالجه بحث میکنم،
معالجه بستگی داره شما اون روایت چجوری معنا کنید، اونو به ناظر به عنوان اولی اگه بگیرید دیگه نمیشه به این تماسو کرد، اگه ناظر به عنوان ثانوی اضطرار بگیرید میشه تماسو. اینم یکی از مسادیر همه اون
تحت عنوان اهم و مهم داخل کرد، حالا میشه کرد
کلا گفتیم جای بحث داره،
ما گفتیم باید داشته باشه بگیم این اهم مدونه، وقتی قرآن میگه قواعد من النساء اصلا حرام نیست دیگه اهم بر مهم بحث نمیشه که بگیم حالا جای مصلحت اهم
خب
اونو نگاه کنیم حرمت
لذا ببینید اصلا اینجا مرحوم سیدم قواعد من النساء رو ذکر نکرده و ما اشکال کردیم به ایشون چرا قواعد من النساء رو گفته، نساء اهل ذمه رو نگفته و من یرید و تزویجها قواعد رو گفته، لذا ما اشکال کردیم اینو اصلا نباید اینجا ایشون میگفت، سبی غیر ممیز هم نباید اصلا ایشون اینجا میگفت، کما اینکه امام هم در تحریر نگفتن، اینو ما قبول داریم اشکال به ایشون وارده، اما راجع به مثلا تحمل اداء و شهادتا
اونها یه نص خاص
داشته باشیم، این نه نه اونجا نص خاص نداریم، اگرم داشته باشیم ببینید باز ممکنه برده باشه توی موارد خاص این کار کرده، فرق میکنه با موارد مثل قواعد من النساء و نساء اهل ذمه، با اونا کاملا فرق میکنه. نه میخوام عرض کنم هیچ اشکالی نداره که ما برای اثبات یه حکم به ادله اولیه و ثانویه هر دو تمسک کنیم، موارد چیز زیاد داریم، ما هم دلیل اولی داریم و هم دلیل ثانوی، به جهت اینکه دلیل ثانوی منطبق میشه بر اون مورد که نه در نوعش یه همچین عنوانی
همزمان اینا نمیتونن با هم درست،
نه هیچ اشکالی نداره،
مثلا تقدیم اهم بر مهم که قطعا
نه اشکالی نداره، میشه هر دو را
مهم، یعنی چی تقدیم اهم بر مهم؟
حالا آقا
مهم یعنی حرام دیگه، تقدیم واجب بر حرام، اون باید حرمتش ثابت بشه،
شما بقیهش رو اجازه بدید به این درس اینجوری الان دیگه خب هیچی بحث بیش نمیره دیگه، اینجوری عرض به حضور شما بالاخره در مورد تقدیم قاعده اهم و در مورد قاعده تقدیم اهم بر مهم این ملاحظات وجود داره که اولا صغرا باید احراز بشه، اهم و مهم بودن معلوم بشه، و ثانیا دامنه تقدیم اهم بر مهم را که شامل مصلحت هست این رو در مورد معالجه هم بپذیریم، در حالی که خب این خودش شاید جای بحث داره که این باید معلوم بشه این مصلحت چه مصلحتی است، آیا همه موارد معالجه رو در بر میگیره که اینطور نیست، و همه جا اینطور نیست که معالجه اهم باشه، ببینید معالجه برای حفظ نفس عن الهلاک اهم، معالجه برای حفظ نفس یا عضو عن فوت و الهلاک اهمه، معالجه برای دفع حرج این اهمه، معالجه برای دفع ضرر این اهمه، بالاخره معالجه برای این که انسان بی جهت گرفتار بعضی مشکلات نشه، این اهمه. یعنی به چه دلیل حالا کسی گرفتار تب شده، این تا صبح تو تب بسوزه که صبح حالا بره مثلا پیش دکتر زن، این خود این یه مصلحتی است که اقتضا میکنه مراجعه بکنه. بله، اگر همون زمان طبیب مماثل وجود داره و قابل اعتماده، نمیتونه به غیر رجوع بکنه، به غیر مماثل رجوع کنه. لذا اگر پای این قاعده به میان آمد، دیگه تطبیقش از حیث اصل علاج و شروطی که در اینجا لازمه، این دیگه برمیگرده به این که ما در مورد اصل علاجی مصلحتی ببینیم و این که اگر پای مصلحت به میان آمد، وقت طبیعتاً میتونیم بگیم چه بسا حتی دائرش از ضرر و ضرورت و اضطرار و حرج و همه اینها اوسع میشه. در این حال محدودیت های خاص خودش را هم داره. ببینید، اینا مجموع ادله‌ای بود که ما در مورد معالجه ذکر کردیم. 5 تا دلیل شد ادله عامه. بر اساس این ادله عامه طبیعتاً معالجه اقتضا میکنه، مقام معالجه اقتضا میکنه نظر و لمس جایز باشه. اونگاه بعضی از این ادله به وضوح این محدودیت هایی را که امام رحمت الله علیه اینجا فرمودن را ثابت میکنه. اذا لم یکن طبیب مماثل، اگر طبیب مماثل نباش، او لم یکن آله، آلتی نباشد که مثل درجه اندازه دمای بدن مریض را نشان بده. چون اگر مثلا طبیب مماثل باشه یا مثلا آلتی برای اندازه‌گیری دمای بدن باشه، اینجا حق نداره این طبیب لمس بکنه یا نظر بکنه، چون دلیل اضطرار، دلیل عرض به حضور شما لازرر، حدیث رفع، حتی قاعده تقدیم اهم بر مهم، اینا اقتضا میکنه در حدی که رفع اضطرار بشه، در حدی که رفع ضرر بشه، در حدی که مصلحت ایجاب میکنه، حرمت نظر و لمس برداشته بشه. لذا این قیود و شروطی که در اینجا ذکر شده، این قیود و شروط از خود این ادله قابل استفاده است. دیگه ما نمیخواد دلیل دیگری برای این قیود و شروطی که در متن ذکر شده بیاوریم. ببینید، در به اصطلاح متن تحریر این آمده بود، ببینید، کف مقبل یستثنا من حرمت نظر و لمس فل اجنبی ول اجنبی مقام المعالجه اذا لم یکن بل مماثل، لم یمکن بل مماثل، اگر معالجه و مماثل ممکن نباشد. کم معرفت نبض اذا لم تمکن به آله، مثل شناختن نبض، که این چقدر نبضش، در صورتی که با آلت ممکن نباشه، مثل درجه و غیره، فست و حجامت و جبر کسر و اینا. خب ببینید، عمده این شرط گذاشت اذا لم یمکن بالمماثل و ولم تمکن بل آله. اگر آلتی نباشه، ابزاری نباشه یا مماثلی نباشد، این جایز میشه. علاوه بر این ادله عامه، دلیل خاص هم داریم. دلیل خاص چیه؟ روایتی است از ابی حمزه سمالی که صحیح است و قبلا به مناسبت استثناء از حرمت نظر به زن، استثناء وجه و کفین از حرمت نظر به زن، به این روایت استناد شده. این روایت ما قبلا خوندیم، حالا این روایت رو بخونیم، بعد تقریب استدلال به این روایت و اشکالاتی که ممکنه به این روایت مطرح بشه. روایت در کافی نقل شده. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن ابی حمزة الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها اما کسر و اما جرح فی مکان لا یصلح النظر الی یکون الرجل ارفق به علاجه من النساء ایصلح له النظر الیها. قال علیه السلام از اضطرت الیه فل یعالجها ان شاءت. ابی حمزه سوالی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، میگه من از امام باقر پرسیدم از زن مسلمانی که بلا و مشکلی در بدن و جسد او پیدا شده، حالا یک گرفتاری پیدا کرده یا شکستگی یا زخم، و این شکستگی و زخم در جایی است که لا یصلح النظر الی، این نگاه به اونجا جایز نیست. در همین موضع، به همین موضع استدلال شد برای جواز نظر به وجه و کفین، که گفتن پس معلوم میشه در جسد المرأه مکانهایی هست که یصلح النظر الی. حالا یه بحثایی اونجا، بعضی ها اینو پذیرفتن بعضی ها نپذیرفتن، ما بحثاش اونجا مطرح کردیم. مثلا فرض کن رو بازوی این زن این زخم وجود داره، یکون الرجل ارفق به علاجهی من النساء، یه مردیست که بهتر مداوا میکنه، آیا اون مرد میتواند به این زن نگاه کنه، یعنی به اون موضعی که لا یصلح النظر الیها؟ امام علیه السلام فرمود از اضطرت الیه فل یعالجها ان شاءت، اگر اضطرار به اون پیدا کرد پس میتواند معالجه کنه اگر بخواهد. دقت کنید، این در کافی جلد 5 صفحه 534 حدیث 1 و وسائل الشیعه باب 130 از ابواب و مقدمات نکاح صفحه 233 حدیث 1. این در اینجا نقل شده. البته در بعضی نسخه ها یه نقل دیگری هم از این ذکر شده. که این از ترت الیه در سوال سائل هم آمده. ببینید سوال اینجوریه، سائل که انه پرسیده ای بله ان المرأة المسلمة سألته ان المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها اما كسر و اما جرح في مكان لا يسنه النظر الی يكون الرجل ارفق به علاجه من النساء ایسله النظر الیها از ازترت الی، یعنی از ازترت الی در سؤال سائل هم ذکر شده و امام فرموده از ازترت الیه فلیعالج ها انشاءت. فرقش در همین قید از ازترت در ذکر این قید در سؤال سائله. خب حالا این در واقع خیلی فرقی بین اینها نیست و احتمال اینکه در هنگام استنساخ تکرار پیش آمده زیاد وجود داره، مخصوصا اینکه از نظر معنایی خیلی فرقی بین اینها نیست. اینکه حالا امام هم مثلا همون فرض سؤال راوی را تکرار کرده، این در واقع منظور خاصی نداشته که بخواد به سائل بفهماند مهم مسئله اضطراره نه چیزایی دیگه. نمیخواد بگه مثلا این که در کجا واقع شده و نمیدونم ایناش مهم نیست، فقط موقعی که اضطرار پیدا شده جایزه. چون یه احتمال اینه، ممکنه کسی بگه که طبق این نقل کنه راوی و سائل در مقام تشریح شرایط و موقعیت چند تا مسئله رو گفته. یکی این که زخم و شکستگی در یه مکانی است که لا یصلح النظر الی، یکی این که میگه رجل ارفق به علاجه، یکی مسئله اضطرار رو مطرح کرده و امام میگه با اونا رو ولش کن، با اونا کار نداشته باش، فقط و فقط وقتی اضطرار پیش آمد فلیعالج ها. ممکنه کسی اینجور، ولی واقعش اینه که اینا فرقی نداره با هم. اگر مسئله اضطرار مطرح باشه که خود امام هم در پاسخ اضطرار رو مطرح کرده، دیگه فرقی نمیکنه اونا باشه یا نباشه، سائل اینا رو گفته باشه یا نگفته باشه. لذا سائل نمیخوره که اضطرار گفته، چون میگه بله من عرض کردم این اصلا بهش میاد، یعنی غیر رجلم پس هست. بله خب این خودش میخواد بگه یه اضطراریه، این میتونه باشه. اصلا ببین تکرارش این در اینجا واقعش اینه که معلوم میشه این اشتباه در مقام در هنگام استنساخ بوده، این چیز نداره که. خب این روایت، حالا البته تقریب استدلال به این روایت رو وقت گذشته دیگه، تقریب استدلال به این روایت رو با بحثایی که داره فردا انشاءالله دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.
من با آل محمد و عجل فرجم.